مجله ورزشی زمستانی رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا حدود ساعت 16 با ما باشید. بار دیگه تاکید میکنم دو تا شماره تلفن هست، اگر نکته ای هست خوشحال میشیم شنونده باشیم و انشالله پاسخگو. 220-213-87-88 به حال برنامه ما برنامه ورزشی است و میدونید که بسکتبال ما هم امروز یک بازی بسیار حساس و تعیین کننده رو پیش رو خواهد داشت. رقابت‌های پنجره ششم انتخابی جام جهانی از ساعت 18 از طریق شبکه رادیو ورزش می‌تونید در جریان رقابت ما مقابل ژاپن قرار بگیرید. البته تا حد زیادی صعود ما قطعی است، اما ما باید این صعود رو انشالله امروز محکمش کنیم به امید خدا. اما رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان هم داره برگزار میشه همزمان برنامه ما. من فکر می‌کنم یکی از مسابقات داره انجام میشه. ارتباطمون با سرکار خانم کیانی همکار خوبمون که در محل برگزاری رقابت‌های بسکتبال بانوان هستن برقرار هست. خانم کیانی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
متشکرم آقای نوروزی. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما بگم که من سالن قهرمانی دانشگاه شریف با شما صحبت می‌کنم، جایی که بازی دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان لحظات قبل به پایان رسید. نامینای اصفهان مقابل نیروی تهران قرار گرفت و این بازی با نتیجه 67-65 به نفع نامینای اصفهان به پایان رسید. نامینای اصفهان در بازی اول خودش با نتیجه 63-61 مقابل هیروی تهران شکست خورده بود و در این بازی که بازی دوم بود به پیروزی رسید. به این ترتیب کار میکشه به بازی سوم که فردا قراره در همین مکان برگزار بشه. یه بازی هم صبح امروز برگزار شد، دانشگاه آزاد اسلامی مقابل گروه بهمن قرار گرفت که این بازی هم خیلی جالب بود چون دانشگاه آزاد اسلامی که 63-58 گروه بهمن رو در بازی اول شکست داده بود، در بازی دوم مقابل گروه بهمن شکست خورد و با نتیجه 54-34. این بازی هم فردا از ساعت 11 صبح انجام خواهد شد در همین سالن قهرمانی دانشگاه شریف تا ببینیم کدوم تیم ها به فینال مسابقات راه پیدا میکنن. یکی از نکاتی هم که لازمه بهش اشاره بکنم، اعتراضات متعدد مربی تیم هیرو تهران خانم پوران عباسی بود به داوری مسابقه و معتقد بود که به داوری تیمش نتیجه رو واگذار کرده. اما نباید از بازی خوب نامینای اصفهان هم غافل بشیم. بله. به خصوص مژگان خدادادی، ساغر آجیلی و بازیکن دیگرشون معصومه اسماعیل‌زاده که یه مثلثی تشکیل دادن و موفق شدن که تیمشون این بازی رو ببره و حالا آماده هستن که در بازی فردا هم همین نتیجه رو تکرار کنن.
در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم خانم کیانی عزیز از گزارش کاملتون. با شما خداحافظی میکنیم.
با تشکرم.
خدا نگهدار شما. موسیقی زیبا و خاطر انگیز سریم بزنیم به رقابت‌های NHL و مسابقات هاکی روی یخ که مسابقات NHL و هاکی روی یخ امریکای شمالی هست و مسابقاتی که در امریکا و کانادا برگزار میشه، مسابقاتی که از جذابیت‌های ویژه‌ای در امریکای شمالی برخوردار هست و همپای NBA تماشاگران بسیار ویژه‌ای داره. امروز مسابقاتی برگزار شده که من برای علاقمندان مسابقات هاکی روی یخ یا NHL عرض کنم که تیم رد وینگز مقابل تیم بلک هاکس با نتیجه 4-5 رقابت خودش رو در زمین خودش واگذار کرد. تیم آوالانچه 7-1 جتس رو مغلوب کرد. تیم گلدن نایتس مقابل میهمان خودش بروینز با نتیجه 3-2 بازنده شد و فلیمز هم 4-2 از ایسلندرز در واقع از صد این تیم گذشت. مسابقاتی است که امروز برگزار شد. در حساس‌ترین رقابت‌های روز گذشته خدمتتون عرض کنم که میبل لیفز تیم بلوز رو در واقع مقابلش بازنده شد، در حالی که میپل لیفز جز تیم‌های خوب حال حاضر NHL هم هست. تیم لایتنینگ که تیم صدرنشین رقابت‌ها هست موفق شد روز گذشته 5-2 فلایرز رو شکست بده. نگاهی هم به رده بعدی اگر داشته باشیم، تیم لایتنینگز از 61 مسابقه 46 پیروزی رو داشته و در صدر کل مناطق قرار گرفته و خدمتتون عرض کنم که بعد از تیم لایتنینگ که بهش اشاره کردم، میریم سراغ تیمی که 37 پیروزی داره، یعنی تیم فلیمز که حالا در مجموع جدول در جایگاه دوم هست، اما مسابقات NHL در 4 منطقه در واقع مسابقاتش برگزار میشه و همونطور که عرض کردم طرفداران خاص خودش رو داره. فلیمز از منطقه پاسیفیک فعلا در سطح هست، اما در جدول اصلی و جدول کلی مسابقات در جایگاه دوم هست. اینم نتایج برای علاقمندان به هاکی روی یخ یا NHL. با خانمی کنی ما صحبت کردیم، البته در مورد بسکتبال، اما به هر حال ایشون جزء گزارشگران ما هستن که در برنامه مجله ورزش زمستانی هم فعالیت میکنن و میخوایم بریم و گزارش ایشون رو بشنویم.
مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جهان با حواشی بسیار به پایان رسید. سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی بانوان پس از بازگشت به ایران پاسخ انتقاداتی که درباره مربیگری و عملکرد شاگردان شده رو داد.
یک روز هستش که از مسابقات پرحاشیه قهرمان جهان سوئد برمیگردیم. متاسفانه حاشیه همیشه در کنار ورزشکارای ایرانی هستش، ولی خب دیگه باید تحمل کرد، باید قوی بود. یه سری انتقاد داد شده بود در مورد عملکرد بانوان و همچنین مربیگری من. اگر من موفق نبودم پس انتقادی هم وجود نداشت و این باعث خوشحالی منه که اینقدر انتقادات زیاد بوده. اصلا ناراحت نیستم به خاطر اینکه دخترها عملکرد خوبی داشتن. گفته بودن که خب حالا ورزشکار جوانمون عاطفه احمدی با پدرش تمرین میکنه، امسال من از پدر ایشون خواهش کردم که مسئولیت ایشون رو کاملا به من بسپاره. 6 ماه تو اردو بود و همینی که ماشی 5 ثانیه از ورزشکارای دیگه‌مون جلوتر بود برای من واقعا خستگیمو درکرد. 3 ماه منظم تو اردو بدنسازی بودن، بالاخره تابستون دوره‌های مختلف بدنسازی تخصصی اسکی رو رفتم. خیلی هزینه می‌کنم برای اینکه بتونم لول مربیگری خودم ببرم بالا، نه در ایران بلکه در کشورهای دیگه. گفته بودن که حالا طراحی بلد نیست، در صورتی که من اولین زنی ام که دارم مسابقات ایرانو کمک می‌کنم برای طراحی. بازی آسیای ساپورو ژاپن طراحی ماش دومش با من بود، ترکیه یک طراحی دیگه داشتم. و این کسانی که انتقاد میکنن برای اینکه خانم ها مستقل شدن در اسکی یه ذره براشون سنگین هستش و اصلا مشکلی نیست، من اصلا ناراحت نیستم، درکشون میکنم، میدونم سخته براشون و عقدشون اینه که اسکی برای تهرانیان نیست، تهرانیان نمیتونن اسکی باز بشن به دلیل اینکه من دارم قرن پروری میکنم چه در تهران چه در بومی، اصلا برام فرقی نمیکنه، هر استعدادیو که ببینم حمایت میکنم و کمکش میکنم که پیشرفت کنه، ولی مثل اینکه این افراد این داستانو دوست ندارن و از هر راهی تلاش میکنن که بخوام من سرکوب کنم ولی نمیتونم، چون که من سعی میکنم مثل یه عقاب پرواز کنم، هر چقدر بهم سنگ پرتاب کردن بلندتر پرواز کنم. تنها هدف هم اینه که پشتوانه اسکیو بسازم، نه مثل این منتقدین که هیچ پشتوانه‌ای برای جوانان آقایون نساختن و زمانی که داخل کادر فنی بودن و مربیگری کردن، از زمانی که مربی خارجی رفتن تیم آقایون هیچ پیشرفتی نداشته و فقط الان فکر بچه‌های خودشون هستن. من سعی میکنم این فرهنگ رو جا بندازم که اسکی برای تمام ایرانه، برای تمام شهرهای ایرانه. بعد با تمام دل و جون انرژی میذارم و به فدراسیون اسکی و به کشور عزیزم کمک خواهم کرد.
خب ممنونیم از سرکار خانم کیانی. همچنان مجله ورزش های زمستانی رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیوی ورزش. بار دیگه برگردیم به رقابت های اسکی صحرانوردی، مسابقاتی که در کشور اتریش در حال برگزاری است و روز نخست رقابت ها هم از روز گذشته بود. نماینده المپیکی اسکی صحرانوردی ما در بخش آقایون نمایش فوق العاده ای رو داشت و رتبه نهم بخش مقدماتی 10 کیلومتر کلاسیک صحرانوردی قهرمانی جهان رو از آن خودش کرد و راهی فینال مسابقات شد. سید ستار سید اسکیباز المپیکی ما هست که عملکرد مطلوبی داشت. البته پس از ایشون یاسین شمشکی عنوان 31 رو به دست آورد، یعقوب کیا شمشکی هم 34 شد و رضا رجب بلوکات هم در مقام 47 در واقع به کار خودش خاتمه داد. با این عمل کردی که در واقع سید ستار سید داشت، بعد این رو خدمت رو عرض کنم که 58 اسکی باز از 32 کشور در این خط در واقع کار خودشون رو شروع کردن و همین که در جایگاه نهمیشون قرار گرفته میتونه حائز اهمیت باشه. ساعت 15:44 دقیقه هست. بخش دیگری از گزارش سرکار خانم کیانی باقی است که ایشون با یکی از نونهالان در واقع فعال در ورزش زمستانی هم صحبت کرد.
حتم همینطور. پیشنهاد پدر مادرت بود بیای اسکی؟
بله.
گفتم بیای اسکی شما. یکی از ورزشکارای نونهال کشورمون که در مسابقات اسکی نونهالان هم مقام اول ایران رو به دست آورد، پدر و مادرش هم اسکی بازن. خودتو معرفی کن.
ایلیا کلور هستم، 8 سالم، کلاس 3.
از چند سالگی اسکی شروع کردی؟
من از 3 سالگی.
کجا تمرین میکردی؟
تو پیست اسکی دیزین.
تو دیزین تمرین میکردی؟ بله. از مسابقات بگو، چند مسابقه بود شرکت میکردی؟
من 4 مسابقه بودم.
مسابقه قبلی هم اول شده بودی؟
مسابقه قبلی دوم شد.
این مسابقه اول شد؟
بله بله.
اسکی آلپاین تمرین میکنی؟ بله. مسابقه میدی؟
بله.
پدر مادرت هم اسکی بازن. مادرت که در مسابقات المپیک هم شرکت کرده، پدرت هم همینطور. پیشنهاد پدر مادرت بود بیای اسکی؟
بله.
گفتم بیا اسکی، شما قبول کردی؟
بله.
از اول دوست داشتی یا نه فقط چون با مامانت گفتن؟
من اسکی رو خیلی
دوست داشتم. یه خورده بیشتر بگو در مورد تمرینایی که میکنی، در مورد مسابقاتی که شرکت میکنی.
مسابقات سخت هستن ولی برای ما آسونه، ولی برای بزرگا راحته.
برای شما راحته یا سخت؟
برای ما راحته.
برای شما راحت. هدف چیه؟
هدفم اینه که از اسکی لذت ببرم و خوب استی کنم مقام اول.
مقام اول مثل پدر و مادر؟
بله.
توی کشورم اول بشی، توی مسابقات جهانی و آسیایی هم اول.
بله.
انشالله موفق بشی.
مرسی.
کمتر از 15 دقیقه باقی است که پایان برنامه امروز مجله ورزش‌های زمستانی که حالا صحبت از اسکی هم که می‌کنیم و بیشتر تمرکزمون روی رقابت‌های آلپاین و رقابت‌های صحرانوردی بود در کشورهای سوئد و اتریش. بحث‌های حاشیه هم مثل سایر رشته‌های ورزشی کمرنگ نیست متأسفانه در اسکی کشور. من توی بخش خبر که خیلی کوتاه خدمت رو عرض کردم یه اشاره گذاره‌ای داشتم به صحبت‌های علیداد ساو شمشکی در مورد حالا وضعیت به ویژه نتایجی که کسب کردیم در مسابقات. علیداد ساو شمشکی در مورد عملکرد تیم ما در مسابقات آلپاین در رقابت‌های سوئد صحبت کرده، گفته نتیجه تیم ملی در این رقابت‌ها بسیار ضعیف بوده، ولی در مورد تیم ملی آقایون چون البته منظورشون خانم‌ها بوده که نتایج خیلی ضعیف بوده. در مورد تیم آقایون گفته که چون از نزدیک با کادر فنی و ملی پوش‌ها در ارتباط هستم میتونم بگم که این ملی پوش‌ها همون سالی که شاگردای من بودن رتبه‌ای 25م 6م آورده بودن. اینا زحمت می‌کشن ولی فدراسیونی که کارهایی که اون زمان انجام می‌شد رو دیگه تکرار نمی‌کنه. در واقع یک انتقاد، یک بخشی از انتقاد علیداد ساو شمشکی به عملکرد فدراسیون در خصوص آماده‌سازی نفرات ما هست. ایشون در ادامه صحبت‌هاش گفتن که در دو سال ریاست آقای افتخاری و دو سال قبل از اون هیچ اردوی تدارکاتی برای ملی پوشان برگزار نشد و خبری از رقابت‌های برون مرزی و کنترل امتیاز جهانی هم نبود. همونطور که میدونید شماره حرکت در ارائه عملکرد ملی پوشا خیلی تاثیرگذاره و برای اینکه اونا بتونن دانش داشتهای خودشون رو به نمایش بگذارن. آقای علیداد ساو شمشکی گفته که عنوان میشه که سیاست وزارت ورزش در رشته‌ای که شانس کسب مدال ندارن رویکرد همگانیه، اما باید بگیم که اسکی، یعنی اسکی همگانی به جنبان در دست فدراسیون نیست، این خود مردم هن که اسکی میکنن. سال قبل یه استادیاب خارجی وردن که زیر نظر کمیته استادیابی فدراسیون بود اما هیچ رزومه‌ای در اسکی نداره. و یک سوالی رو هم آقای علیداد ساو شمشکی مطرح کرده که مگر با برگزاری یک جشنواره و دوره 4 روزه به جایی خواهیم رسید یا کاری انجام میشه. اینا بخشی از انتقادهایی بوده که در واقع ایشون داشتن به ویژه در خصوص عملکرد بانوان ما در رقابت‌های اسکی آلپاین. و حالا جواب‌ها و صحبت‌هایی هم که از سوی آقای کلهور سرمربی تیم اسکی آلپاین هم مطرح شده که اگر زمان داشته باشیم راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. خب مجله ورزش‌های زمستانی رو که معمولاً خدمتتون تقدیم می‌کنیم، کارشناسی داریم که کارشناس شناخته شده رشته‌های زمستانی به ویژه اسکی هستن و معمولاً ما استفاده می‌کنیم، اما امروز به خاطر درگیر بودن در مسابقاتی که در واقع نفس‌زنان هم از اونجا تشریف آوردن و خودشون رسوندن، حداقل خوشحال هستیم در دقایق پایانی می‌تونیم خدمت ایشون باشیم و یه جمع‌بندی به ویژه در مورد رقابت‌های جهانی چه در بخش آلپاین چه در بخش صحرانوردی تا به این لحظه حداقل داشته باشیم. صحبت از آقای پیام نظر هست که همینک در استودیو تشریف دارن و عرض ادب و خوش آمدگویی دارم خدمت شما آقای نظر عزیز.
به نام خدا من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ورزش، به ویژه به علاقمندان به ورزش‌های زمستانی و البته من در مسیر جاتون خالی در پیست بین‌المللی توچال
بله.
ششمین دوره مسابقات
تیپ کاملا ورزشتون مشخص
قهرمانی بله. آلپاین شهر تهران برگزار شد.
درست.
خیلی روز خوبی بود ولی خب دیگه مراسم اختتامی قدری به طول انجامید به دلیل تعداد زیاد شرکت کننده ها، دیگه ساعت تقریبا 2:30 تموم شد که ما هم بلافاصله خدمت شما رسیدیم.
زنده بود. خیلی ممنونم. ما از چند دقیقه آخر استفاده کنیم. یه مقدار اگر اجازه بفرمایید ما راجع به رقابت‌های آلپاین و رقابت‌های صحرانوردی صحبت کنیم. حالا ما در رقابت‌های سوئد در بخش آلپاین که مسابقاتش به اتمام رسید، اما رقابت‌های صحرانوردی زارن همچنان در حال پیگیری است. نتایج و اتفاقاتی که تا به این لحظه افتاده ارزیابیتون چیست؟
بله. خب با توجه به اینی که من اتفاقاً دنبال میکردم هم مسابقه ها و هم گفتگوهایی که عزیزان داشتن
بس.
خب فدراسیون اسکی توی یکی دو هفته قبل روزهای پرحاشیه ای رو پشت سر گذاشت.
درست.
و دلیلش هم این بود که به هر حال میدونید که کشور ما یک کشور نتیجه گراست در ورزش، حالا به
هر رشته‌ای کلا
بله. به هر حال موقعی که یک تیم میره در یک مسابقات مهمی حضور پیدا میکنه، رقابت هایی که به زعم بعضی از کارشناسان حتی مهمتر از بازی‌های المپیک زمستانی هست، به دلیل حال مثلا فقط در همون رشته رو عرض می‌کنم.
درست.
خب برنامه ریزی ها، سرمایه گذاری ها، اون داشته ها، بضاعتی که می‌بایستی در نظر گرفته بشه، همه اینها بایستی در کنار هم قرار بگیره تا ما بتونیم یک حضور موفق رو در این رقابت‌ها تجربه بکنیم.
بله.
ضمن اینکه خب به هر حال شرایط اسکی یک شرایط به نظر من پرتلاطمی هست، به دلیل اینکه سال گذشته فضایی بود که خب برف دیر آمد در ایران، بعد اردوها کنسل شد، بعد حضور تیم‌های جوانان ما در رقابت‌های مهم تجربه نشد، یا به عبارتی یک چشم‌اندازی تعریف باید بشود یا نشد برای اینکه ما بتونیم انتظارمون، سطح انتظارمون از حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان تعریف بکنیم.
درست.
خب قطعاً حضور در مسابقات قهرمانی جهان یک مسابقه مهمی هست. اگر بچه‌های ما اونجا بتونن خوب اسکی بکنن، نتایج قابل قبولی رو به دست بیارن، حتما خب این حواشی رو به دنبال نخواهد داشت. کما این که الان در اسکی صحرانوردی شما دنبال میکنید و میبینید که خب بچه‌های خوب کشورمون هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان تونستن در مرحله مقدماتی صعود بکنن. جایگاهشون خیلی
حرکت رو به جلوی رو ما دیدیم،
بله، مثلا 20م 14م 17م، بله، اینها به هر حال قابل قبوله. ولی خب این یعنی به نظر من حق مردم و یا
درست.
افکار عمومی این هست که مطالبه گر باشن و بپرسن، زمینه که این طرف هم باید حق رو برای فدراسیون قائل شد. اونها شرایطی که داشتن، بضاعتی که هست، زیرساخت‌ها و خیلی از مسائل یا بحث کمبود مسائل اعتباری که باعث میشه ما در تیم هامون نتونه در کشورهای اروپایی به خوبی حضور پیدا بکنه، اینها رو بحثی در کنار هم گذاشت. به نظر من یه فرصت خوبی رو برای این موضوع بگذاریم.
ولی تو بخش آلپاین علاوه بر همه مشکلاتی که به درستی شما اشاره میفرمایید، نتایجش این مداری ناامید کننده بود. تو آلپاین دارم عرض میکنم.
بله.
چرا؟ یعنی ما واقعا تو این زمینه نمیتونیم حالا گام های خیلی موثرتری رو برداریم. حالا صحرانوردی انصافا اتفاق خوبی افتاد، هم سرکار خانم بیرامی نتایج خوبی کسب کرد، هم به حال آقای سید موفق تر از گذشته بود، اما توی آلپاین یه مداری ما هنوز فکر کنم دچار مشکل است.
بله، ببینید اسکی آلپاین، حالا صحرانوردی هم به همین شکل، فرق نمی‌کنه. ما در صحرانوردی هم خیلی فاصله داریم با جهان. به ویژه اینکه صحرانوردی اتفاقا تعداد کشورهای شرکت کنندش بیشتر از آلپاین هست.
درست.
اما رقابت در آلپاین بیشتره. بله. یعنی 5 6 تا کشور هستن که گردونه رقابت‌ها بین اون کشورها هست. اصلا شاید خیلی از کشورها نتونن به اون گردونه وارد بشن.
درسته.
در سیطره اروپایی‌ها به ویژه نروژ، ایتالیا، آلمان، سوئیس، اینها واقعا چندین ساله، نه اینکه مثلا بگیم حالا در یک برهه زمانی. حالا در آلپاین چه اتفاقی میفته؟ اینی که ما باید از الگوهای جهانی استفاده بکنیم، الگوهایی که ما رو میرسونه به اون مرحله‌ای که انتظار هست. یعنی امروز دیگه تیم بره واقعا همه راضی باشن، مثل شرایطی که صحرانوردی ایجاد کرده.
بله.
الگوهای جهانی رو خیلی کشورها، قزاقستان این کار رو کرد، الان خیلی از نفراتش اومدن در به حال شرایطی قرار گرفتن که خیلی بهتر از گذشته بوده. ژاپنی ها، کره ها، حالا ژاپن رو شاید مستثنا واقعا کرد از این موضوع به دلیل اینکه دو بار بازی المپیک زمستانی میزبانی کرده، ولی عرض کردم الگوهای جهانی، حضور در اردوهای طولانی مدت کشورهای اروپایی، استفاده از یخچال‌های طبیعی، استفاده از فرصت تابستان در کشورهایی که در نیمکره شمالی قرار دارند، مثل شیلی و آرژانتین.
درست.
به هر حال ببینید این طرح این موضوع هست، این نسخه این کاره. اگر از اینها تبعیت کردیم میتونیم موفق باشیم، اگر نه قطعا سالهای آینده هم به همین شکل اگر پیش بره واقعا بچه‌ها همه تلاششون خودشون میکنن. ورزشکار هیچ موقع دوست نداره بره اونجا از مسیر منحرف بشه.
درسته.
سه نفر اشتباه برن، همه اونها تلاششون رو صفر تا صد گذاشتن برای اینکه بتونن بهترین باشن. ولی این ابزارها و اون پازل‌ها در کنار هم، از همه اون چیزها در کنار هم باید قرار بگیره تا اینها بتونن عملکرد موفقی داشته
باشن. حداقل خوشحالیم که صحبت‌های سرکار خانم مرجان کلهور هم پخش شد. حداقل تو بود مسائل اخلاقی و پهلوانی و جوانمردی ما یه حرکتی رو داشتیم که با استقبال هم مواجه شد.
ببینید امروز ما اتفاقا از خانم مرجان کلهور تقدیر کردیم. بله. دوحی رو همه بچه‌های ورزش اسکی ازون تهران بهشون تقدیم کردن از طرف جامعه ورزش اسکی تهران. بله. کار بسیار زیبایی بود. به هر حال یک بخشی هم از این مواضع به نظر من، حالا یه جاهای ما اگر نتونیم با سطح بین‌المللی رقابت بکنیم، حداقل این چیزها رو میتونیم رعایت بکنیم. بعضی موقع‌ها باید تبعیت بکنیم از این مواد، ببینیم اگر عقب هستیم واقعا این بپذیریم، هیچ بله. اشکالی نداره. به هر حال فاصله اسکی ایران به دلیل اینکه این ورزش در اختیار کشورهای توسعه یافته است، تکنولوژی، بیزنس، مسائل چرخش مالی، بازاریابی، همه اینا در این ورزش دخیله. یک ورزشی نیست که شما بتونید ساعت 6 بعد از 8 بعد از اون مثلا از یک سالونی استفاده کنید. حتما بایستی که پیست باشه، راه ارتباطی باشه، هتل ها باشه،
خاصی
خاص خودشون میخواد. خب موقعی
که داستان برف هم که فهمیدید،
برف هم که خب اصلا خودش الان تمام کشورهای اروپایی از برف مصنوعی استفاده میکنن، برفساز استفاده میکنن، اما واقعا در ایران اگر مثل سال گذشته برف نیاد تا 15 بهمن ما سال گذشته برف در پیستون
باشه. بعضن اونجا یخ هست، اینجا برف هست اگرم باشه.
اصلا یخ اونجا به دلیل همین دستگاه برفساز هست، چون با آب درست میشه و درصدی که آب اون رو تشکیل میده بیشتر هست، برف حالت یخ رو به دست میاره و البته باید کیفیت برف یخ باشه که مسابقات معنا پیدا بکنه. برف پود در ایران بیشتر جنبه تفریحی.
زنده باد، خیلی ممنون و متشکرم. یه رفت و برگشت دیگه با دوستانمون داشته باشیم دیگه، باید بیایم برای خدافظی. زمان زیادی نداریم، صحبت های پایانی جناب پیام نظر کارشناس خوب برنامه‌مون هم بشنویم و دیگه خداحافظی کنیم. آقای نظر
از این که تشکر میکنم از همه عزیزانی که در اینجا این شرایط رو فراهم کردن برای ورزش زمستانی، تقاضا میکنم اگر که امکان هست بتونیم حتما در برنامه‌های آتی از حضور کادر فنی استفاده بکنیم، ارتباطات رو بگیریم تا واقعا زوایای این کار مشخص
ان شاء الله. نیاز بود امروز با آقای افتخاری هم صحبت کنیم، فرصت نشد، البته تماس گرفتن جواب ندادن، ان شاء الله میگذاریم برای برنامه آتی. ممنونم آقای نظر عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. بینایت از عزیزانی که وقت گذاشتید و شنونده مجله ورزش زمستانی بودید، ان شاء الله که مجموع تلاش ما و دوستان همکار از جمله تهیه کننده محترم جمعه نجات مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه که خدمت گذار باشم، یا علی، خدا نگهدار.